نبی تو سکوت، نبی تو سخن، به یاد تو بودم، به یاد تو من. ببین غم تو رسیده به جان و دویده به تن. ببین غم تو رسیده به جانم، بگو چه کنم.
یک نواری ویدیویی نو در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که نشان می‌دهد سپاه پاسداران ایران دو موشک به سوی هواپیمای مسافربر اوکراینی پرتاب می‌کند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. مقام‌های ایران به مدت 3 روز پرتاب موشک به این هواپیما را انکار کردند و سقوط آن را نقض فنی گفتند، ولی پس از واکنش گسترده جهانی به این قضیه سپاه مشترک نیروهای مسلح ایران روز شنبه اعلان کرد که نیروهای هوایی سپاه این هواپیما را قصداً سرنگون نکرده است. در حالی که امیر علی حاجی زاده فرمانده هوایی سپاه از پرتاب تنها یک موشک به این هواپیما خبر داده بود، ولی نواری نو که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد نشان می‌دهد که دو موشک در فاصله تقریباً 30 ثانیه‌ای به هواپیمای اوکراینی پرتاب شده است. بر اساس این ویدیو هواپیمای اوکراینی با وجود هدف قرار گرفتن فوراً سرنگون نمی شود، بلکه با چرخیدن در اطراف فرودگاه آتش گرفته و چند دقیقه بعد می ترکد و در اطراف یکی از دهه ها سرنگون می شود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با تایید این ویدیو گفته است که محلی که این نوار برداشته شده است در نزدیکی یکی از پایگاه های نظامی ایران می باشد. قبلا گزارش شده بود که دستگاه ارسال کننده سیگنال هواپیما پیش از سقوط آن از کار مانده بود و همین مسئله احتمال نقض فنی را به میان آورده بود. حالا مشخص شده است که دستگاه فرستنده سیگنال هواپیما با پرتاب اولی موشک از کار افتاده بود و پس از پرتاب دوم که 23 ثانیه به صورت می‌گیرد هواپیما سرنگون می‌شود. دستگاه فرستنده سیگنال دستگاهی می‌باشد که هواپیماهای تجارتی و مسافربری از طریق آن به طور دائم به رادارهای فرودگاه سیگنال فرستاده خود را معرفی میکنند. پیش از این یک نوار ویدیویی از پرتاب یک موشک به این هواپیما نشر شده بود. طبق ارزیابی ها فردی که این نوار را گرفته بود بعد از آن که متوجه پرتاب موشک اول می شود با دوربین یا موبایل خود صحنه پرتاب موشک دوم را ثبت کرده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز سه‌شنبه 14 ژانویه خبر داد که قرارگاه حصار الله فردی را که نواربرداری کرده بود بازداشت کرده است. سخنگوی دادگاه ایران روز سه‌شنبه اعلان کرد در رابطه با سرنگونی این هواپیما چند نفر بازداشت شدند، ولی هیچ جزئیات درباره این افراد و جایگاه نظامی آنها در سپاه ارائه نکرد. اوکراین و کانادا خواستار شفافیت در بررسی این حادثه شدند. وزیر امور خارجه اوکراین روز دوشنبه به خبرگزاری ریتز گفته بود که همه افراد وابسته در این حادثه باید پاسخ دهند. حسن روحانی پرزیدنت ایران روز سه‌شنبه 14 ژانویه سرنگونی این هواپیما را یک خطای دردناک و نابخشیدنی خواند و گفت که در این داستان نمیتواند فقط یک نفر گناهکار باشد. او از قوای عدلیه ایران خواست که یک دادگاه ویژه برای رسیدگی به این حادثه تشکیل کند. آقای روحانی گفت:
اولا قول میدم دولت با همه توان و امکاناتش پیگیر این مسئله باشه. مسئله قوه قضاییه باید یه دادگاه ویژه با یک قاضی عالی رتبه و ده ها کارشناس تشکیل بده.
هواپیمای بوئینگ اوکراینی روز 8 ژانویه در اوج تنش ایران و آمریکا در پس منظر قتل فرمانده نیروی قدس قاسم سلیمانی با 176 مسافر و هیئت پرواز در نزدیکی های تهران سرنگون شد. اکثریت مسافران ایرانی ها و شهروندان کانادا بودند. مقامات ایران بعد گذشت چند روز گفتند که هواپیمای مسافربر را هواپیمای دشمن پنداشته تصادفاً زدند. بعد اعتراف مقامات در روز 11 ژانویه ایران شاهد تظاهرات مردمی در چند شهر کشور شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در ازبکستان پیشنهاد کردند که برای سرپیچی از همکاری با خبرنگاران و مانع شدن برای گرفتن اطلاع مقامات تا 115 دلار آمریکایی جریمه شود. در تاجیکستان نیز قانونگذاری برای سرپیچی از همکاری با رسانه‌ها مجازات را پیش بینی کرده است. تمام به گفته صاحب نظران به دلیل نبود اراده سیاسی مقامات بلندپایه این مقررات صرف نظر می شود. جزئیات این موضوع را من زرنگز نوروز شو برایتان پیشنهاد می کنم. بنابرای اطلاع بخش ازبکی رادیوی آزادی در ازبکستان بررسی وارد کردن تغییرات به کدکس حقوق ویران کنی معمولی شروع شده است که اصلاح ماده 197 این قانون را در نظر دارد. طبق این اصلاح قانونگذاری من بعد دخالت ممانعت در فعالیت قانونی یا مجبورسازی ژورنالیست به پخش اطلاع و همزمان ندادن اطلاع بازخواند به اساس مجوز یا بازخواند آن و مصادره تجهیزات فنی خبرنگار به مبلغ از 2 تا 5 نشانداد حداقل جریمه می شود. فعلا در ازبکستان یک نشانداد حداقل برابر 223,000 سوم یا 23 دلاری آمریکایی می باشد. محاکمه این تغییرات تا 28 ژانویه سال جاری ادامه خواهد کرد. رجب میرزا خبرنگار مستقل تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از 10 سال به این سو در تاجیکستان قانونها و دستورهای رئیس جمهور تصویب شده است که برای سرپیچی از همکاری با خبرنگاران مجازات سنگینی را پیش بینی می کند. اما به گفته وی این همه مقررات از سوی مقامات تاجیک صرف نظر می شود. رجب میرزا افزود
در تاجیکستان در ماده 162 کدکس جنایتی تاجیکستان که بخشیده شده است به مانع اگذاری به فعالیت ژورنالیست و کارمندان واسطه اخبارنامه جزای بسیار سخت هم قرار شده است. اما کسی دنبال اون نمی رود و یکان بار ما ندیدیم که مثلا کدام از ژورنالیست ها یا یکان سازمان ژورنالیستی برای مانع پیش آوردن به فعالیت ژورنالیست با پرکتور سود مراجعه کرده باشه.
اما نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان یا ننسمیت بر این نظر است که هیچ‌یک از تغییرات در فضای اطلاعی کشورهای آسیای مرکزی به تاجیکستان نیز به تاثیر نخواهد بود. هرچند به گفته جناب قرشیبایف در گذشته تاجیکستان در مسائل همکاری میان دولت و رسانه ها در میان کشورهای منطقه پیشرو بود و افزود
مقصد از این زیرساخت‌های حقوقی ما مستحکم کردن همکاری میان رسانه ها و مقامات دولتی بود. ولی متاسفانه منصبداران سطح گوناگون و مقامات بیشتر به این چیز سهلنگاری میکنند و از این خاطر و هم وضعی دسترسی و اطلاعاتی و هم همکاری میان استای اخبار و مقامات خیلی کاهش یافته است.
عبدالملک قادیرف رئیس نمایندگی سازمان آمریکایی اینترنیوز در تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که طبق معمول هر روندی در همسایه کشور حتما به کشور دیگری تاثیر رسون می باشد. با گفته ای جناب قادیرف محض خطر شدت گرفتن روند اسلامی‌گرایی در دهه 1990 در تاجیکستان کشورهای همسایه را وادار کرد که علیه چنین روندی در کشور خود اقدام کند. جناب قادیرف افزود
تاجیکستان متاسفانه امروز کوشش کرده استفاده است که همه اون تجربه هایی که برای تقویت کردن قدرتی الیته های حکمران مساعدت میکنند این تجربه ها را قبول میکنند، ولی تجربه هایی که برای آزادی ها روانه شدند یا که مساعدت میکنند اونا را نمیشه قبول میکنند و خصوص در پیشروی انتخابات هایی که ما امسال داریم.
در همین حال تاجیکستان در شاخص آزادی مطبوعات در سال 2019 هم از میان 180 کشور در جای 161 قرار گرفته است. فضای آلوده به ترس روزنامه‌نگاران را از بازتاب موضوعهای حساس باز می‌دارد، گفته است خبرنگاران بدون مرز. این سازمان از فشار با رسانه‌های بین‌المللی نیز یادآور شده است.
در بازی‌های سوم زمستانه المپیک نورسان در لازانا، منتخب میزبان شویتسریا با کسب 13 مدال در مقام اول قرار دارد. اولین مسابقه آید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله با پیروزی دسته دوشنبه به پایان رسید. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می‌کنم. در بازی‌های سوم زمستانه المپیک نورسان در لازانا، بعد نتیجه‌گیری 5 روز مسابقات، منتخب شویتسریا با کسب 13 مدال از آن جمله 5 نشان طلا در مقام اول قرار دارد. منتخب روسیه با کسب 11 مدال من جمله 5 نشان طلا مقام دوم و منتخب ژاپن با کسب 5 مدال که 3 تاش طلایی است مقام سوم را اشغال کردند. تا حالا ورزشکاران نورس 20 کشور مدال گرفتند. بجز از ورزشکاران شویتسریا، روسیه و ژاپن، باز نمایندگان 9 کشور شویتسیا، فرانسه، آوستریا، نیدرلند، ایتالیا، اسپانیا، نروژیا، کوریای جنوبی و لهستان با مدال های طلا سرفراز گشتند. بغیر از ورزشکاران روسیگی در این بازی ها باز نمایندگان 2 کشور سابق شوروی، بلاروس و گرجستان یک تایی مدالی برنجی به دست آوردند. در بازی های سوم زمستانه المپیک نورسان از کشورهای آسیای مرکزی تنها تاجیکستان شرکت ندارد. از قزاقستان 25 ورزشکار، از قرقیزستان 2 ورزشکار، از ترکمنستان و ازبکستان 1 نفری به المپیاد زمستانه راحت گرفتند. ولی تا حالا از این کشورها کسی مدال به دست نآورده است. بازی های سوم زمستانه المپیک نورسان در لازانا 22 ینوار به انجام می رسد. در بازی ها بیش از 1800 ورزشکار نورس نزدیک 80 کشور از روی 16 نمودی ورزش برای 81 مجموعه مدال ها مبارزه می برند. خبری دیگر، اولین مسابقه آید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله که در دایره چهارابینی ها بخشیده به سال فوتزال در تاجیکستان دایره گردید با پیروزی دسته دوشنبه به پایان رسید. در این مسابقه که در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته اندازی تاجیکستان برگزار شد، 4 دسته منتخب منطقوی شرکت داشت. دسته دوشنبه که در هر 3 بازی غالب آمد با 9 امتیاز مقام اول را کسب نموده با مدال های طلا سرفراز گشت. دسته شهر و نواحی تابع مرکز که با 6 امتیاز جای دوم را اشغال کرد با مدال های نقره مکافاتانیده شد. مدال های برنجی برای جای سوم به دسته خطلان که 3 امتیاز گرفت تقدیم گردید. زیبا گسیموف مربی دسته دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من اولا میخواستم بگویم که از روی نتیجه گیری این مسابقه انتخابی نامزدها به دسته منتخبی زنانه فوتزال تاجیکستان انتخاب کرده شدند. آنها در هیئت دسته منتخبی دختران تا 19 ساله جمهوری در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی اشتراک میکنند. دختران ما هنوز در بازی فوتزال تجربه کافی ندارند. بنابراین به ما ضرور است که تمرین را بیشتر نموده به مسابقه خوبتر آماده شویم.
Нормально подготовиться к этим соревнованиям.
Авалин мусабиқаи қаҳрамонии созмони футболи Осиёи марказӣ оид ба футзал аз 24 то 29 январ дар Душанбе барпо мегардад. Дар ин мусобиқаи минтақавӣ дастаҳои мунтахаби духтарони зери 19 солаи Афғонистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон, Узбекистон ва Ирон ширкат хоҳанд кард.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. سروینوز روح‌الله هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. مهمان امروز ما هستند علیم جان بوبایف، وکیل پارلمان و رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان.
علیم جان بوبایف 5 ینوری سال 1952 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. در 15 سالگی مکتب میانه را ختم کرده، در سن 20 سالگی دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان را از روی اختصاص مهندس به اتمام رسانیده است. فعالیت مهنتی را همچون اسیستنت کافدره اقتصاد و تشکیل استحصالات در دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان شروع کرده تا به رکتر دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان، دایرکتور پژوهشگاه تحقیقات علمی نقلیات وزارت نقلیات، رکتر دانشکده نقلیات، رکتر دانشکده اقتصادی تاجیکستان و دایرکتور پژوهشگاه اقتصادیات و مردم شناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان ادامه داده است. سابق وزیر نقلیات و کمونیکاسیای تاجیکستان بود، مؤلف بیش از 100 مقاله و کتاب و رساله علمی میباشد. اویلادار، صاحب 8 فرزند.
علیم جان بوبایف، رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که آخری ماه دکبر از مقام خود استعفا داد، دلیل رفتنش را خالی کردن جای برای جوانان عنوان کرد. او میگوید باور دارد در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی نامزدها از این حزب پیروز و به پارلمان راه می‌یابند. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان سال 2005 در عرفه انتخابات پرزیدنتی سال 2006 تأسیس یافت و از زمان تشکیل شدنش تا امروز رهبری آن را دکتر علم‌های اقتصاد علیم جان بوبایف بر عهده داشت. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در حال حاضر بیشتر از 30,000 عضو دارد.
خوش آمدید. و نخست سوال ما این است که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان میگفتید.
عموماً 5 سالی که ما در پارلمانی جمهوری تاجیکستان فعالیت داشتیم، این یک مکتبی سرکرانی سیاسی برای من بود، مخصوصاً زیرا که در اینجا هم وضعیتی همه روزه اقتصادی ملی تحت تحلیل و نظارت قرار میگیرد، دیگر طرف تحلیل قانونهایی که قبول کرده شدند، قانونهایی که فعالیتی سست دارند یا فعالیت ندارند و آشکار کردن سبب های اجرا نشدن قانونها و تغییرات ها وارد کردن. همه وکیل های پارلمان وابسته به همون سمتی تخصصی بلند دارند، وابسته به همین فعالیت داشتند. مگر از این، من در مدت 5 سال همچون رئیس کمیسی اکولوژی مجلس نمایندگان فعالیت داشتم. کمیسی ما از 17 نفر، یعنی کمیسی کلانترینی مجلس نمایندگان به شمار می رود، از 17 نفر اعضای بارد بود و پیوسته مسئله های مبرمی اکولوژی تحت نظارت ما قرار داشت. هر یک سند از لحاظ اکولوژی به عنوان اکسپرتیزه کرانده می شود، دیده برانده می شود تا چه اندازه همین ها و محیط زیستی ما تأثیر منفی ندارند.
چرا از رهبری حزب اصلاحات اقتصادی استفاده دید؟
از روزی که حزب قبول کردم، مردم باوری کردم، من 15 سالی رسا گذشت سپری شد. در این مدت البته این یک چیزی نو بود برای من، برای همه اعضایی که با ما بودن، همه جوان ها، اکثرا علم های اکادمی، علم های جمهوری تاجیکستان، علم های دیگر دانشکده، دانشگاه های کشور در بر می گرفت. البته در این مدت شاگرد های زیادی ما تربیت کردیم، از جوان ها، بیشتر جوان ها تکمیل کردیم و امروز مرحله رسید که جوان ها بیشتر باید خودشان نشان دهند، بیشتر. البته ما از جهت متدی و متدولوژی گویم اگر اونها راهنمایی کنیم، فعالیتی روزمره اونها برده توانند. خیلی من هم اکنون باز من قریب نزدیک به 70 عمرم رسیدی سال است. اون طرفش من میخواستم که فعالیت اینها یک نظارت داشته باشم، بینم که چقدر فعالیت میکنند. ما همه روزه با رئیسی ناو شاگرد ها صحبت داریم، اون کسایی که به حوزه های یک مندتی امور جمهوری نامزد نام نمیشده ایستادن، با اونها رابطه همه روزه با تلفنی.
میشود گفت که رفتن شما از حیث رهبر حزب رفتن از سیاست است؟
به فکرم نه، چون که علمی که ما داریم، علم اقتصاد، این خودش با سیاست وابسته است. یعنی که ما برنامه های اقتصادی تطبیق سیاستی دولتی و کارکار میکنیم، پیشنهاد میکنیم که مثلا دولت باید چی عملهای باید با سامان رسد تا اینکه همین کمبودهایی که در جامعه وجود دارند، اقتصادات وجود دارند، این از بند بررسی شود.
باور دارید که در انتخابات نوبتی پارلمانی هم نمایندگی حزب شما پیروز میشود؟
بله، من 100% باور دارم، چون که همین نامزدهایی که موندیم اونها دکترای این خردترینش گوییم که کمترینش نامزدی.
بعضی از تحلیلگران میگن که با رفتن وکیلایی که 5-10 سال در پارلمان بودن، هرچی بیشتر اونهایی به پارلمان میگن که خاموش هستند و از این پس هم پارلمان یک پارلمانی خاموش و ببحث خواهد بود.
من به این عقیده پورا روزش داره میتونم، ممکن هرچند که یک کمی این چیز میتواند اساس داشته باشد، لیکن ما باید از نقطه نظری موقع پارلمان در همون ساختار سیاسی کشور باید سخن کنیم. کشوری ما کشوری پریزیدنتی است، بنابر همین اینجا گویم که نفوذی اساسی سیاست اساسا پریزیدنت پیش میبرند. پارلمان گویم که یک کمک‌رسان یک با پیشبرد سیاسی پریزیدنت است، بنابر همین خواهیم نخواهیم ما پارلمان با حکومت همکاری میکند. که فرض کنید که یک قانون خبر میکند که حکومت باید اجرا کردن نمیتونه، از اون قانون خلق کردن چی نفع کی باید اجرا نشونده است؟ بنابراین ما بسیار مسئله های خواهیم نخواهیم با مخامات اجرایی که اجرا کننده هستند با اونها موافقه میکشند، در موافقه کار فعالیت میشود. بنابراین اگر گویم که همین موافقه کردن و بر هم دیگر کار کردن اگر این مثلا سستی پارلمان باشد، اگر این من فکر نمی کنم برعکس.
شما عضوی کمیته اقتصادی و مالی پارلمان بود و به هر حال به فرق از وکیلای دیگر در مورد بالا رفتن انداز و مسائل اقتصادی واکنش های شما هم شنیده می شد. و آیا واقعا این بالا روی ها برای پر کردن بودجه بودند؟ اگر ها و چرا بعضی از شرکت ها از پرداخت انداز آزاد می شدن؟
من انداز باید همین رشد اقتصادی هواسمند کند. وقتی که انداز از یک سطح معین بالا می رود، این گریز از انداز به وجود می بیاد. اگر ما از نقطه این نظری فایده ناکی که امروز اقتصادیات ما در این ساحه در سایه دیگر مثلا سایه سی سالی سایه تجارتی چند فایز دارن، امروز ما در اقتصادیات تاجیکستان دقیق نمی دانیم که چند فایز فایده ناکی این ساحه است، چون که ارزش اصلی محصولات بسیار وقت نادری حساب می شود، قانون درباره نرخ گذاری وجود ندارد که چی خواهد در آنجا خراجات ها جا میکنند. و همینطور خراجات های استیصالی ما نسبت دیگر کشورها بعضی تحلیل که من خودم شخصا کردم از 40-46% زیاد است. این یک اندازه رخواهد نظری استیصالات کم میکنند و همون درامت هایی که فایده که باید به وجود میرفت اینا به شخص های علاویده میرفت گریزی انداز به وجود میبیند. اینا به همین باید این سو ساده کرده شد. امروز در اقتصادیات ما من نمیدونم که کدام صاحبی از 15% زیاد فایده نکی داشته باشد.
در باره مهاجران گپ رفت و خود شما در باره این قشر جامعه چی نظر دارید؟
البته این هم یک صادراتی مال گفتن ممکن قوی کاری هم این مال است. مثلا مهاجران مثلا که سالهای بود که تا 4 میلیارد دلار به کشور مارین میشون مبلغ و موضوعی ما اصلا از همین صبح گردش میکنن، ما مبلغ از اونجا میبیاد، مالوی ارزان خوب از ایران و ترکیه و از خطای وارد میشنن وارد میکرده میشنن و بزرگ کردش. بعضی دشواری که این در اقتصادیات روسیه کمتر تاثیر کرد به ما یکی حوزی تمایلی باز زیاد شوی یه مدت کم بود، حوزی باز چیز اساس برخور میشد با زیاد هم میشد. دیگر مثلا واسه به موجود این دیورسیفیکاسی فعالیت اونها یک روسیه و اگر روی کردن این موبشار خطر دارد، چون که از جهت سیاسی بعضی مسئله کتی نو برای قزاقستان دیگر کشوران یپونیا کتی کریه کتی کشورهای اروپایی کتی کشورهای عرب و از سازمانهای واقع داریم که تو اینکه مردمی ما هرچی بیشتر در یک جانید هر جواب تقسیم شد
مردمی
موجرات از باتیست.
نظر شما درباره قانون پیشوا چی است؟ آیا فکر نمی کنید که این قانون دولت رو میراثی یا خانوادگی می کند؟
نه، اگر ببینید اگر اون قانون در مدتی در قید حیات بودن این جناب عالی افاده می کند، یعنی که این به آخر رو از خودشان با دیگرها میراث گشتن نیست. اینها فقط در دوره حیات بودن خودی جناب عالی عملی است. بیرون از اون عملی نیست.
در برای روش اصلاحات اقتصادی در کشور گوید با همین روش که حاضر ما داریم روزی شده میتونه؟
نه. اصلاحات اقتصادی بسیار دشوار رفته است. یکم وابسته این دشوار پیش رویش از وابسته به سطح بلندی کروپسی یکم دویم سطح بلندی اندازها سیوم تحتی تأثیری مقامات اجرایی قرار داشتنی سودهای حکمی، سودهای اقتصادی. این سه عامل اساسی است. کروس بسیار سخت صاحبکاری یک اندازه بخیر میشه. پیش نمیره. یک حالت بسیار ناگواری ریدیری هست. ریدیر تصرف کردن، تصرف کردنی مالکیتی. یک شخص از طریق شخص دیگر. بنابراین همین حاضر بعضی صاحبکارهایی که هستن صاحبکاری خط میکنن میرن بیرون به دیگر جا به همسان بعضی صاحبکاران میدن که مثلا قریستان مونده رفتن بعضیشون خطای به حتی رفت صاحبکاری دارن هندوستان به صاحبکاری دارن روسیه که مکنون که اینجا بسیار هستن. ما خواستیم که ننپولی دولتی از بند بریم و خصوصی گردانی مولیکی دولتی کردیم که تو یک صاحبی همین درست و افتادو همین استفاده میشده گیشه. ما از انصار دولتی به انصار شخصی علاویدی گذاشتیم. امروز تمام بازارهای ما انصار است. تمام بازار 100% بازار ها انصار شدن. ده ها سالشون بگویم که این پخته همیجا به سیتول کنیم تا مسئله تیار کرد بروریم پر را ساعت فایی نمیتونیم حال کرد. همین که منافول اجرا نمیتونیم سخت شده. یعنی که گوشت داریم. گوشت رو میگویم نقش پس کنیم نقش زیاد سر رفته است. قطعی نظر که ما از بیرون با گوشت وارد کردیم. یعنی با نرخ معلا زور شد دولتی و اکنون نرخ پایین رو نمیره پایین برخورد. به خاطر این هم این حصار است. این حصار هیچ وقت راه نمیتید که نرخ باشد. بنابرای در اینجا یکم قانون درباره نرخ گذاری حتما قبل کرشد. قانون درباره خدمتسانی دولتی مقرر کرشد. حضرت پیشنهاد شده اون مورد ما بعد همین نظارت های بسیار 57 نقطه نظارتی در صاحب کاری است. 57 نقطه میتونه که رفته در اونده نظارت دارن. همین همیشه برداشتن در کنه نیست کنن در کنه اینسا.
میشه در برای دارایی های خودتون گوید که شما چی دارید؟
من دارایی ندارم. بغیر معاش همون خیلی دارایی ندارم.
ندارم. از شما گفتید که سینتون هم قریب به 70 میرسد و دیگر نفقه می شود با 200 سومونی نفقه مثلا
زندگی من دفقی من کلام نفقی من 2400 زندگی کردن ممکن من بغیر از این من کار علمی می کنم اکادمی و نیم صفقه حالی بعدی تمام کردن با یک صفقه پورا می شن.
یعنی شما تجارت نداره؟
نه تجارت ندارم. بیشترم صاحب کاری استحصالی دارم. اونها همون خواجگی فرمیری دارن بس چارو پروری که سر بردن است. اصلا گوستان پروری که سر کار دارن امکاناتشون نه از خودشون پشت گشتی.
تشکر برای یک صحبت آزاد و آشکارا با رادیو آزادی. شنونده های عزیز، یادرس می شویم مهمانی امروزی برنامه ما بودند علیمجان بابایف، وکیل پارلمان و رهبری سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان، فساد در تاجیکستان، مونوپولی بازار و تصرف مالکیت شخصی از سوی افراد علاهیده در کشور می گفت. اینجا می رسیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. تا درودی دیگر. پدرود.